واحد رسانه معاونت تهذیب مدرسه علمیه معصومیه تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. تلاوت آیات ابتدایی جزء 23 قرآن کریم، سوره مبارکه یاسین، آیات 28 تا 40، صفحه 442 قرآن کریم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. صدق الله العلي العظيم. وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. اللهم زين أخلاقنا بالقرآن. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا بحرمة القرآن. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن. اللهم ارحم شهداءنا وموتانا سيما الإمام الخميني بالقرآن. اللهم احفظ وأيد وانصر لنا قائدنا الخامني بالقرآن. اللهم اشف مرضانا ومجروحينا بالقرآن. والحمد لله رب العالمين. الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. در ادامه مباحث ده آیه ده درس جزء 23 قرآن کریم، سوره مبارکه یاسین، صافات، صاد و زمر، اولین آیه و اولین اشاره مربوط به آیات 34 و 35 سوره مبارکه یاسین هست که توصیه میشه به اهل ایمان مؤمنین که نسبت به نعمتها و شکرگزاری نعمتها بسیار اهتمام داشته باشن. و جعلنا فیها جنات من نخیل و عناب و فجرنا فیها من العیون لیأکلوا من ثمره و ما عملته ایدیهم افلا یشکرون. در زمین بوستانهایی از درختان خرما و انگور رو قرار دادیم و در آن از چشمه های گوناگون روان ساختیم تا از میوه آن و آنچه دستهایشون به عمل می آورد مثل شیره یا کشمش یا شربت یا غیره بخورند. پس آیا سپاسگزاری نمی کنند؟ توجه به نعمت ها و شکرگزاری نعمت ها از مهمترین ویژگی ها و از مهمترین درس های قرآنی است که ویژگی مهم اهل ایمان هست. از وجود مبارک امام کاظم علیه السلام روایتی است که حضرت فرمودند: یا هشام، ان العاقل الذی لا یشغل الحلال و شکره ولا یغلب الحرام و صبره. ای هشام، خردمند کسی هست که حلال او را از شکر باز نمی داره و حرام عنان صبر را از دست او نمی ربایه. باز روایت نورانی دیگری از امام صادق علیه السلام هست که فرمودند: تندرست سپاسگزار همون اجری را داره که بیمار شکیبا داره، و متنعم سپاسگزار همون اجری را داره که تنگ دست قانع داره. ولذاست که به دستور و به توجه ویژه این آیه کریمه، آیات 34 و 35 سوره یاسین، اهل ایمان مؤمنین بایستی نسبت به نعمتها و شکرگزاری نعمتها بسیار اهتمام داشته باشن. آیه دوم مربوط به آیه 47 از سوره مبارکه یاسین هست که در این آیه خداوند تبارک و تعالی سخن کسانی را نقل میکنه که منکر وحی و تعالیم والای وحی هستند. و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين. و هنگامی که به اونها گفته میشه که از آنچه خدا روزی شما کرده انفاق بکنید، کافران به مؤمنان گویند: آیا کسانی را اطعام بکنیم که اگر خدا میخواست اونها را اطعام میکرد؟ پس گرسنگی را خدا برای اونها خواسته. ولی در ادامه آیه فرمود: ولی شما ای کفر پیشگان جز در گمراهی آشکاری نیستید. هستند بعضی که برای کمک به نیازمندان واقعی جامعه بر این باور هستند که نیازی به کمک کردن نیازمندان نیست، چرا که اگه خدا میخواست اونها را از این وضعیت تنگ دستی نجات میداد و خارج میکرد و میتونست به اونها کمک بکنه. ولی حالا که خدا به اونها کمک نکرده، نشون میده که خدا به فقر اونها راضیه. این آیه در جواب این افراده. قرآن کریم این منطق رو نادرست میدونه و باز در ادامه می‌فرماد: اینها گمراه هستند، جز در گمراهی آشکاری نیستند. و بر این باور این کفار خط بطلان می‌کشه. جا داره توجه ویژه بشه به اینکه بین اراده تشریعی و تکوینی خداوند متعال اینها یک خلطی رو انجام دادن. خداوند به طور تشریعی اراده کرده و واجب کرده که بی نیازان به نیازمندان کمک بکنن، اما خب به لحاظ تکوینی وجوب این امر رو و وقوعش رو اجبار نکرده. تا زمینه آزمون بندگان فراهم باشه، یعنی در یک بستر اختیاری افراد بی نیاز به نیازمندان کمک بکنن. فلذا این حرف کفار و این حرف برخی از بی نیازان در جامعه صحیح نیست که برای کمک نکردن و انفاق نکردن به نیازمندان این رو بهانه بکنن که اگر خدا میخواست این نیازمندان رو از حالت نیاز و تنگ دستی خارج میکرد. نه، وجود مبارک پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه در یک بخشی از خطبه شعبانیه که در فضیلت ماه مبارک رمضان هست اینطور میفرمون که تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم، در این ماه، در ماه مبارک رمضان، به فقرا و مساکین خود صدقه بدید. درس سوم ذیل آیه 24 از سوره مبارکه صافات هست که دستورش به اهل ایمان داشتن احساس مسئولیت هست. اگرچه مؤمن در هر مقام و منزلتی که باشه نسبت به وظایفی که بر عهدش هست احساس مسئولیت میکنه، این آیه اهتمام داشتن اهل ایمان به احساس مسئولیت نسبت به مسائل پیرامونی خودشون رو تأکید داره. آیه 24 سوره صافات خبر از یک صحنه‌ای در قیامت میده که افراد رو متوقف میکنن و اونها رو بازخواست میکنن. بفرماد وقفوهم انهم مسئولون، اونها رو نگه دارید که حتما مورد بازخواست قرار گیرن. بر اساس این آیات مؤمن میدونه که قیامتی هست و حساب و کتاب و بازخواست یقینی هم اتفاق میفته. به خاطر همین در دنیا مراقب تمام باورها و رفتارهای خودش هست و میدونه که نسبت به باورها و رفتارهای خودش در قیامت بایستی پاسخگو باشه. وجود مبارک پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه فرمودن کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، همه شما سرپرست هستید و همه شما درباره زیردستانتون بازخواست میشی، یعنی همه شما بسته به نوع وظیفه‌ای که دارید مسئول هستید. اگر رهبرید نسبت به پیروان، اگر سرپرست خانواده هستید نسبت به خانواده، حتی اگر خانم خانه هستید نسبت به مال همسر و تربیت فرزندان مسئولید، اگر کارگرید نسبت به کار و اموال صاحب کار مسئولید. هر کسی نسبت به پیرامون خودش و نسبت به فضای تعاملی با دیگران مسئول هست و بایستی پاسخگو باشه. درس چهارم مربوط به آیه پنجم از چهلم و چهل و یکم از سوره مبارکه صافات هست که در جستجوی اخلاص هست مؤمن. اینطور که آیه می فرماد مؤمن همیشه تلاش میکنه که خودش رو به مقام اخلاص برسونه. الا عباد الله المخلصین اولئک لهم رزق معلوم، جز بندگان خالص شده خدا که از هر کیفری در امانن برای اونها رزق و روزی معین و ویژه‌ای قرار داده شده. این حالات مخلصین هستند، مخلصین که مورد ستایش قرار میگیرند و در چندین آیه از سوره صافات، آیات 40، 74، 128، 160 و 169 سوره صافات، مخلصین مورد ستایش قرار گرفتند. علامه طباطبایی رحمت الله این آیات رو نشان از بالا بودن مقام و بهره‌مندی ویژه مخلصین از نعمت‌های بهشتی دانسته و در جمله اولئک لهم رزق معلوم اینطور می‌نویسند مرحوم علامه که ایشان رزقی خاص و معین و ممتاز از رزق دیگران رو دارند، مخلصین. پس معلومه که رزق ایشان و ممتاز بودنش به صورت کنایی از این آیه استفاده میشه و اگر در آیه مورد بحث با کلمه اولائکه که خب مخصوص اشاره به دور هست به این افراد اشاره شده، به مخلصین اشاره شده، برای اینه که بر علو و مقام ایشان دلالت میکنه. درس پنجم مربوط به آیات 95 و 96 از سوره مبارکه صافات هست که سخن حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه و علیه السلام رو خطاب به قومش نقل میکنه که حضرت ابراهیم به قوم خودش فرمود قال اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم و ما تعملون. به اونها گفتش که آیا اون چرا که با دست خود می تراشید می پرستید در حالی که خدا شما رو و اون چه که می سازید رو آفریده. خب اینجا اشاره به این داره که بالاخره مؤمن بنده ساخته دست خودش نمیشه و اینکه چیزی رو با دست خودش بسازه و بعد توهم بکنه که مستقلن در کار آفرینش و اداره جهان تأثیر میگذاره و اون رو بپرسته یا عبادت بکنه، اساسا این کار باطلی هست و هیچگاه مؤمن چنین کاری رو انجام نمیده. حضرت ابراهیم هم با همین دلیل و برهان با قوم خودشون صحبت فرمودن. اگرچه ما میبینیم که حالا توی عصر حاضر هم که از طرف عصر علم هست و از طرف عصر تکنولوژی هست، هنوز برخی از اقوام در برخی از سرزمین‌ها بت‌پرستی بینشون رایجه و بت‌هایی هم هستن که بالاخره نرم و به ظاهر دلنشین هستن. باید اشاره بکنیم، تأمل بکنیم در این که حتی نفس اماره ممکنه یکی از اون بت‌های نرم و به ظاهر دلنشین باشه. مصادیق و ظواهر تکنولوژی ممکنه یکی از اون بت‌های نرم و به ظاهر دلنشین باشه که خب متاسفانه بشر امروز گاهی بنده ابزاری شده که خودش اون رو ساخته برای اینکه زندگی دنیا رو برای خودش سهل‌تر و دستیافتنی‌تر بکنه، اما متاسفانه بنده ساخته دست خودش شده. اگرچه در زمان حضرت ابراهیم یا در صدر اسلام مصادیق بت و بت‌پرستی اون مجسمه هایی بود که ساخته می شد به دستشون و پرستش می شد، شاید امروز بایستی نسبت به برخی از اون بت‌های نرم و به ظاهر دلنشین که برخی از ابزار و آلات تکنولوژی هست دقت بیشتری بشه که بنده خدا خودش رو بنده این ساخته دست خودش قرار نده. درس ششم مربوط به آیه 102 از سوره مبارکه صافات هست که توصیه داره به اهل ایمان که تسلیم فرمان الهی باشن مثل پیامبران. خب این آیه اشاره به داستان حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل علی نبینا و علیه و علیهم السلام هست که نمونه عینی ویژگی تسلیم بودن در برابر فرمان الهی رو قرآن ذکر کرده. قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. حضرت ابراهیم گفت پسرم همانا من در خواب میبینم که تو رو ذبح میکنم، پس با تأمل بنگر رأی تو چیست. حضرت اسماعیل فرمود که پدرم آنچه به اون مأمور شده ای را انجام بده، اگر خدا بخواهد مرا انشالله از شکیبایان خواهی یافت. خب نباید فراموش کرد که اینجا بحث و سخن از خواب یک پیامبر اولوالعزمه، خوابی که به واقع یک پیامی داشت و اصطلاحاً این خواب حجت بود. این خواب یک امتحان دیگه‌ای برای حضرت ابراهیم بود، همونطوری که خواب دیده بود هم واقع شد. فرمود من خواب دیدم که میخواهم تو رو ذبح بکنم. حضرت نفرمود که من خواب دیدم تو رو ذبح کردم و البته در نهایت هم همچنین شد و در مرحله آخر که حضرت قصد ذبح فرزند رو داشت در این آزمون الهی، امتحان پایان پذیرفت و حضرت اسماعیل به سلامت موند و آنچه که مهمه نتیجه این امتحانه که سربلندی حضرت ابراهیم و قبولی حضرت ابراهیم در این آزمون تسلیم بود که خب واقع شد. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اسلام رو آنچنان وصف کنم که پیش از من هیچ کس چنان وصفی نکرده و پس از من هم وصفی نخواهد کرد. حضرت امیرالمومنین فرمودن اسلام همان تسلیم است، الاسلام هو تسلیم. و دستوری که این آیه به اهل ایمان داشت، 102 سوره مبارکه صافات، این بود که تسلیم فرمان الهی بشن مثل پیامبران خدا. درس هفتم آیه هفتم آیه هفدهم از سوره مبارکه صاد هست که در وصف حضرت داوود علیه السلام اومده. اصبر علی ما یقولون و اذکر عبدنا داوود ذل عید انه اواب، که بر آن چه میگویند شکیبا باش و بنده ما داوود رو که دارای نیرومندی در دانش و حکومت بود یاد کن، او بسیار رجوع کننده به سوی خدا بود. خب آیه به اهل ایمان توصیه داره که عرض نیاز خودشون رو به درگاه بی‌نیاز حضرت حق ببرن و توصیه میکنه و امر میکنه به پیامبر که حضرت داوود رو یاد بکن. ما در آیه داریم کلمه اواب رو، اواب از ماده اوب به معنی بازگشت اختیاری به سوی یک چیزی هست و از اونجایی که اواب صیغه مبالغه است اشاره به این داره که حضرت داوود بسیار رو به سوی پروردگارش میکرد. بر اساس روایت تفسیری اواب به کسی گفته میشه که بسیار دعا میکنه و چون حضرت داوود علیه السلام خیلی دعا میکرد و در حال دعا تضرع داشت و بسیار به خداوند متعال توجه و التماس ویژه‌ای میکرد، به این وصف اواب نامیده شده. یک روایت نورانی از امام باقر علیه السلام هست که حضرت فرمودند ما من شیء افضل عند الله عز وجل من ان يسأل و يطلب مما عنده و ما احد ابغض الى الله عز وجل ممن يستكبر عن عبادته ولا يسأل ما عنده. حضرت فرمودن هیچ چیز در پیشگاه خداوند عزوجل برتر از این نیست که از آن چه نزد اوست درخواست بشه، یعنی بنده از خدا طلب بکنه، درخواست بکنه. و همچنین فرمودن هیچ کس نزد خداوند منفورتر از کسی نیست که از عبادت خداوند متعال کبر ببرزه و از آنچه که در نزد خداوند متعال هست درخواست نمی کنه. بنده مغرور و متکبری که در خانه خدا نمیره و از خدا سوال نمی کنه. درس هشتم مربوط به آیه 44 از سوره مبارکه صاد هست که خداوند تبارک و تعالی در وصف پیامبر بزرگ خودش حضرت ایوب و در وصف صبر حضرت ایوب اینطور می‌فرماد انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب، بی تردید ما او رو شکیبا یافتیم، چه نیکو بنده‌ای، به یقین بسیار رجوع کننده به سوی ما بود. حضرت ایوب و داستان حضرت ایوب هم که داستان معروفی است و صبر حضرت ایوب درس در تاریخه. شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید یک بلایی که دامنگیر حضرت ایوب شد برای چی بود؟ شاید این شخص فکر میکرد که حضرت ایوب اعوذ بالله کار خلافی ازش سر زده بود که خداوند او را مبتلای به این آزمایشات کرد. امام علیه السلام در پاسخ او فرمود که یک پاسخی رو حضرت فرمود که مشروع بود و خلاصه پاسخ امام صادق نسبت به این فرد درباره ابتلاعات و آزمایش حضرت ایوب این بود که از امام صادق فرمودن ایوب علیه السلام به دلیل کفران نعمت گرفتار اون مصائب عظیم نشد، بلکه به عکس به خاطر شکر نعمت بود و شیطان به پیشگاه خدا عرضه داشت که اگر ایوب رو شاکر میبینی به دلیل نعمت فراوانیه که به او دادی، بی تردید اگر این نعمت ها از ایوب گرفته بشه او هرگز بنده شکرگزاری نخواهد بود. خداوند برای اینکه اخلاص حضرت ایوب بر همگان روشن بشه و او رو یک الگویی برای تمام بشر قرار بده که به هنگام نعمت و رنج شاکر و صابر در درگاه الهی باشند، به شیطان اجازه داد که بر دنیای حضرت ایوب مسلط بشه. شیطان از خدا خواست که اموال سرشار ایوب، زراعت و گوسفندانش و همچنین فرزندان ایوب از میان برند که آفات و بلاها در یک مدت کوتاهی اونها را از میان برد. اما نه تنها از مقام شکر ایوب کم نشد بلکه او شاکرتر هم شد. باز از خدا خواست این بار بر بدن ایوب مسلط بشه و آنچنان بیمار شد ایوب که از شدت درد و رنجوری به خود میپیچید و اسیر و زندانی بستر شده بود. اینجا هم باز از مقام شکر ایوب چیزی کم نشد، اما در مرحله بعد جریان پیش اومد که قلب ایوب شکست و روح او سخت جریحه‌دار شد و اون ماجرا هم این بود که یک جمعی از راهبان بنی اسرائیل به دیدن ایوب آمدند و گفتند که ای ایوب، تو چه گناهی کردی که به این عذاب علیم گرفتار شدی؟ حضرت ایوب در پاسخ فرمود که به پروردگارم سوگند که خلافی در کار نبوده، همیشه در طاعت الهی کوشا بودم و در هر لقمه غذای خودم یتیم و بینوایی بر سر سفره من حاضر بوده. خب درسته که ایوب از این شماتت دوستان بیشتر از هر مصیبت دیگه ای ناراحت شد، اما اینجا هم صبر رو پیشه خودش کرد و باز شاکر ماند و البته شکر خودش رو به کفران آلوده نکرد و نهایتاً تنها رو به درگاه خدا آورد و با خدا مناجات کرد و از خدا یاری خواست و نهایتاً سر بلند از این آزمایش الهی بیرون اومد و تبدیل به یک الگو و اسوه شکرگزاری و صبر برای تمام ابنای بشر شد. درس نهم ذیل آیه 46 از سوره مبارکه صاد هست که اشاره داره به این که یاد قیامت انگیزه ساز اخلاص هست برای مؤمنین. اگرچه مؤمن پیوسته به یاد قیامت هست، اما این یاد قیامتش انگیزه ساز اخلاصه و طبق این آیه به عامل مخلص شدن پیامبران آیه اشاره داره که انا اخلصناهم به خالصت ذکر دار، ما اونها رو با ویژگی بسیار با ارزش یعنی یاد کردن سرای آخرت با اخلاصی ویژه خالص کردیم، یعنی پیامبران را با یک امر ناب به مقام اخلاص رسوندیم و اون مقام اخلاص به سبب یاد قیامت بود. البته یاد قیامت شائبه درش نیست و امری خالص هست و ممکنه که در رفتار و اعمال ظاهری شائبه وجود داشته باشه، اما اگر انسان در حقیقت به یاد قیامت باشه، این یاد قیامت مثل یک اکسیر شفابخشی هست و انسان رو مخلص میکنه. امیرالمومنین علیه السلام در نامشون به وجود مبارک امام حسن فرمودن که یا بنی اکثر من ذکر الموت و ذکر ما تهجم علیه و تفضی بعد الموت الیه حتی یأتیک و قد اخذت منه حذرک و شددت له اذرک ولا یأتیک بغتتن فیبهرک. پسرم، مرگ رو موقعیتی که ناگهان درش میفتی بدان و بعد از مرگ به آن میرسی زیاد به یاد بیار، تا وقتی مرگ برسه خود را مهیا و دامن همت به کمر زده باشی، مبادا که مرگ از راه برسه و تو مغلوب مرگ باشی. یعنی فرزند عزیزم، فراوان یاد مرگ و حوادث بعد از اون باش، مبادا که مرگ فرا برسه در حالی که تو برای این سفر آماده نباشی. و نهایتاً درس دهم آیه دهم ذیل آیه 82 از سوره مبارکه صاد هست که مؤمنین رو توصیه داره به این که از حسادت پرهیز بکنن. اگرچه مؤمن بنده خدا اهل ایمان اهل حسادت ورزیدن به دیگران نیست و هر آنچه هست رو و دیگران دارند رو نعمت الهی میدونه و اگر مانند اون رو هم برای خودش بخواد از خدا درخواست میکنه تا مشمول نعمت الهی بشه. اما اینجا اشاره داره آیه 82 سوره صاد سخنی رو که از ابلیس ملعون نقل میشه که ریشه در خود برتربینی و حسادت او نسبت به آدم داره که این طور گفت که فب عزتک لاغوینهم اجمعین. ابلیس گفتش به عزتت، به خداوند تبارک و تعالی، به عزتت سوگند همه اونها رو گمراه میکنم. و این حرف ابلیس ریشه در خود برتربینی و حسادت او داشت. وجود مبارک امیرالمومنین درباره دلیل فراموشی عمدی ماجرای قدیر اینطور فرمودند که والله ان بنی هاشمن و قریشا لتعرفوا ما اعطانا الله ولكن الحسد اهلكهم كما اهلك ابلیس. حضرت امیرالمومنین فرمودند به خدا سوگند که بنی هاشم و قریش میدونستند که خدا به ما فضیلت داده، اما حسد اونها رو بدبخت کرد و همونطوری که مایه هلاکت ابلیس شد، مایه هلاکت اون عده از بنی هاشم و قریش شد که به واسطه حسد نپذیرفتن آنچه که خدا از فضیلت به ما داده بود. باز وجود مبارک امام صادق علیه السلام پیرامون این گناه کبیره یعنی حسد فرمودن ان الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب، حسد ایمان صاحب ایمان را از بین میبره همونطوری که آتش هیزم رو میسوزونه و از بین میبره. فلذا آیه 82 سوره مبارکه صاد به اهل ایمان توصیه داره نسبت به اینکه مراقبت بکنن که هیچگاه دچار حسد این گناه کبیره نشن. امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی آنچه که برای اولیاء خودش در ماه مبارک رمضان مقدر کرده و شبهای قدر برای ما هم انشالله تقدیر بکنه و انشالله تأیید و به امضای حضرت ولی عصر برسه. امیدواریم که انشالله توفیق قرائت آیات کلام الهی و فهم و تدبر در معانی کلام الهی و انشالله توفیق عمل به آیات و دستورات الهی رو به همه ما عطا کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم